بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در روایتی که مورد بحث بود، خداوند متعال دو اثر بر گریه از خشیت خود مترتب کرده. یکی این که کسی که از خشیت خدا اشک می‌ریزد، چهره‌اش حرارت جهنم را احساس نمی‌کند. دوم این که در روز فزع اکبر، روز ترس بزرگ که روز قیامت است، در آرامش است. گفتیم چند نکته در این روایت نورانی قابل توجهه. یکی از نکاتی که قابل توجه هست در این روایت نورانی این است که اشک ریختن از خوف خدا علامت نهایت پشیمانی است. یعنی تا انسان از گناه خودش خیلی پشیمان نباشه، این اشکش جاری نمیشه. بنابراین کسی که از خوف خدا گریه میکنه، توبهش توبه حقیقیه، زبانی نیست. و همین سبب میشود که گناهکار مجدداً مرتکب گناه نشه. این مطلب در یک روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام مورد توجه قرار گرفته. می‌فرماید البکاء من خشیت الله ینیر القلب و یعصم من الذنب. گریه از خوف خدا دل رو نورانی می‌کنه. وقتی انسان شب جمعه در دعای کمیل در مجالسی که حالی به دست می‌دهد و اشکی از چشم انسان جاری می‌کنه، بلا فاصله انسان احساس میکنه یک نورانیتی رو در دل خودش احساس میکنه. بعد میفرماید و یأس مؤمن از ذهن. همونطور که گفتیم این چون نشانه نهایت پشیمانی است، انسان دیگه نمیذاره گناه کنه. انسان رو معصوم میکند، مسئولیت میدهد از اینکه دوباره مجددن گرفتار گناه بشه. این است که وقتی انسان معصوم از گناه شد، یک نتیجه دیگه بر این گریه مترتب می‌شود و اون که انسان در روز قیامت در امن و آرامشه. روز قیامت، یکی از اسماء روز قیامت، لابد می دانید که یوم الفزع الاکبر، این از اسامی روز قیامت، روز فزع بزرگ، ترس بزرگ. هیچ ترسی، هیچ فزعی، ترسی، وحشتی مثل وحشت روز قیامت نیست. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تدع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا. خیلی وحشتناک. اون وقت کسی که از خوف خدا بگریه، اون روز آرامش داره، اون روز ترس نداره. حتی در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که اگر کسی به اندازه یک مگسی اشک از چشمش جاری بشود، خداوند یوم الفزع الاکبر، در اون روز ترس بزرگ، او رو از کسانی قرار میدهد که در آرامش هستند و ترسی در دل ندارند. خداوند به ما آرامش روز قیامت را عنایت بفرماید. خب بحث فقهی ما درباره ادله ممنوعیت خانم ها از ولایت و قضاوت بود. چند دلیل رو تا کنون مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. یکی آیه قوامون بود که گفتیم دلالت روشنی بر مقصود ندارد. دوم آیه ولی رجال علیهن درجه بود، اون هم گفتیم دلالت روشنش دلالت روشنی بر این مقصود نداره. دلیل سوم این آیه 33 احزاب بود. بله آهان بله آیه چهارم درست میفرمایید. بله آیه سوم او من یونشع فی الهلیه بود. بله لهن ولی الرجال علیهن درجه اون آیه دوم بود، خدمتون آیه زخرف آیه سوم بود. آیه چهارم داریم بحث میکنیم. 33 احزاب و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا. بیان استدلال به این آیه، گفتیم قرنه از وقار است یا از قرار، به هر یک از این ریشه ها برسد به معنای این است که زنان پیغمبر واجب است در خانه بمانند. حالا معنای اولیه آیه. بله بله هم که عرض کردم از وقره است. بعضی ها گفتن اون معنایی که ما گفتیم از وقره است. بله خدمتتون عرض کنم که گفتن که این آیه دلالت میکند زنهای پیغمبر باید در خانه بمانند و زنهای دیگر هم باید تبعیت کنند از زنان پیغمبر. یه اشکالی در این زمینه بود که گفتن که اختصاص دارد آیه به زنان پیغمبر. جواب دادیم که اختصاص نداره، چون مسئله تبرج جاهلیت اختصاص به زن پیغمبر نداره. خدمتتون عرض کنم که با عشوه با مردها حرف زدن اختصاص به حرمتش اختصاص به زنان پیغمبر نداره. زنان پیغمبر اولا هستند در این که این قوانین رو رعایت کنند، چون اگر قوانین اسلام احکام الهی رو زنان پیغمبر عمل کردن دو برابر ثواب میبرن، چون دیگران الگو میگیرن از اونها. اگر عمل نکردن اثر سوء در جامعه دارد، دو برابر عذاب میشه. ضعف لهل عذاب و ضعفین و کان ذالک علی الله یسیرا. خب حالا این ادامه این بحث، این بحثا رو قبلا داشتیم در جلسه دیروز. گفتن که خب حالا این آیه دلالت دارد بر این که زن باید در خانه بمانه، به همین جهت ام سلمه که یکی از زنان پیغمبر بود استدلال به این آیه کرد برای جلوگیری از رفتن عایشه به جنگ جمل. این داستان مفصلش رو ما در دانشنامه امیرالمؤمنین جلد 4 صفحه 578 آوردیم. امیرالمؤمنین یه داستان مفصلی داره که وقتی که ام سلمه وقتی که شنید ام سلمه که عایشه عازم هست از مدینه برای راه اندازی جنگ جمل، آماده شد و رفت خانه عایشه. جریان مفصل، فقط من یه تیکش که مربوط به بحث ما میشد رو اینجا اشاره میکنم. میفرماید که فلما دخلت علیها قالت انک صدت رسول الله بین امته. جناب ام سلمه به جاری خودش که خانم عایشه بود گفتش که تو صده پیغمبر بین امه هست. صده به معنی باب هست، یک دری هستی میان امت و پیغمبر. یعنی وقتی بخوان کسی از احوالات پیغمبر اطلاعات پیدا کنن، میان از تو چیزی سوال میکنن. صده، بله، سین صده. و حجاب و کم مضروب علی حرمت. این سخنان نشون میده ام سلمه یه خانوم خیلی نطاقی بوده، خیلی حرفای قشنگی است، عباراتش هم عبارات قشنگیه. بله. و حجاب که مضروب علی حرمت، حجاب تو بر حرمت پیغمبر زده شده. یعنی تو اگر در حجاب باشی احترام پیغمبر رو در واقع نگه داشتی. و قد جمع القرآن و ذیل، که قرآن دامن تو رو جمع جورش کرده، یعنی نذاشته تو دامنت به همه جا برسه. این که گفته و قرنفی بیوت کن، نه این قرنف بیوت کن، نه این دامنای زنای پیغمبر در واقع جمع جورشون کرده، کوتاش کرده. و قد جمع القرآن و ذیل، که فلا تندهینه، پرده دری نکن، تندهینه با هی حتی، و مکنه که خفرته که فلا تضحیها، تو رو در این جایگاه امن قرار داده، این جایگاه امن رو از بین مبر، آفتابی نکن. الله الله من وراء هذه الآیه، از خدا بترس که این آیه رو عمل نکنی و این آیه قرنفی بیوت کنه رو زیر پا بگذاری. قد علم الله، قد علم رسول الله مکانک، مکان تو رو، جایگاه تو رو، جایگاه، خب تو زنان پیغمبر عایشه جایگاه خاصی داشتی و همین جهت مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گرفت دیگه. قد علم الله، قال علم رسول الله مکانک فلا اراد ان یعهد الیک لفعل، اگه میخواست بگه تو به جنگ برخیزی، در اجتماع ظاهر بشی، فرماندهی داشته باشی، کاری کنی، بهت میگفته چیکار کنی. نه تنها چیزی نگفت، بل نها که عن الفرطت فی البلاد، نه تنها به تو دستوری نداد در این زمینه، بلکه گفت گشت و گذار تو بلاد نکن، گفت قرنفی بیوت کن، نه. حتی در یه روایتی دارد که وقتی پیغمبر نشسته بود و فرمود، زن همسراش نشسته بودن، فرمود لیتنی علم تو ان مثلا کدوم یکی از شماها صاحبت جمل الادباب تتبعها کلاب الهوام. بله، صاحبت ایوکم ایوکنه صاحبت الجمل الادباب تتبعهن کلاب الهودب. میگه کاش که میدونستم که کدام یکی از این شما خانوما صاحب جمل ادباب هستید. یک شطور خاصی بوده، موهای سرخی گویی داشته، میگفتن ادباب و ادباب، ادباب، بله، تتبعها کلاب الهوعب، دنبال سگهای هوعب. این بله این نشانه ای بوده، کسی نمیدونست، این پیشگویی از معجزات پیغمبر هست. عایشه که تو جنگ جمل میومد، تو راه یه دید که سگها دنبالش، سگهای زیادی دنبالش کردن، پرسید اینجا کجاست که این سگاش اینجور اذیت میکنن، گفتن خانم اینجا هوعب هست. یاد حدیث پیغمبر افتاد که سگهای هوعب پارس میکنن به او. گفت من همجا برگردم. برگردم اینجا پیغمبر گفته این راه غلطی هستش. زبیر رو اینها آمدن گفتن بابا اینجا هوعب کجا بود، اینجا یه چیز دیگه است. خلاصه توجیه براش کردن و گفتن نه اینجا راه مثلا خدا هست و برای چیز که خودش میفهمید که قضیه چیه، ولی بالاخره توجیه کردن و نگذاشتن چیز کنه، با اینکه پیغمبر یه چنین پیشگویی هم کرده بود براش. به هر حال پناه به خدا آدم میبره. گفت خلاصه بل نها که عن الفرطت فی البلاد اجعلی حسنک بیتک. مفصل من دو تیکشو انتخاب کردم. اجعلی حسنک بیتک و قاعت البیت قبرک حتی تلقینه. خانه ات را حصار خود کن، همطور که گفته قرن فی بیوت کن نه. و کنج خانه ات را قبر خیش ساز و انت علا ذالک اتبع ما تکون لله. اگه میخوای اطاعت خدا بکنی اینجوری کن. و انصر ما تکونین لدین ما جلستن. تو اگه میخوای در دین رو یاری کنی تو خونه بیگی بیشین، برای یاری دین نمیخواد سوار چطور بشی و خلاصه بری به جنگ. یاری دین احتیاج به نشستن تو داره، نه به سواد شدن تو. خب این رو گفتن که این آیه، اینم که خدمتتون عرض کنم ام سلمه همین رو از آیه فهمیده بودی که زنها حق ندارن تو این چیزا وارد بشن. به همین جهت آمد بهش استدلال کرد. آیشه هم بهش نگفتش که نه این آیه دلالتی نداره بر این چیز. بعد گفتش که حالا ببینم دین خدا چجوری میشه و تکلیفم چیه و اینجوری سر ام سلمه رو گرم کرد و جدا شدن از هم دیگه. خلاصه بالاخره استدلال شده دیگه، این آیه استدلال شده که این کار نکن. خب بله، ولی که فهم عرفی هم خودش حجت دیگه، ظاهر ظهور یکی از حجت هاست دیگه. عایشه یه آدم خیلی باهوشی بوده، تذکر داده ام سلمه. پیغمبر نمیشه وقت علم رسول الله مکانه که نه، نمیگه مکان تو پیش پیغمبر معلومه، یعنی پیغمبر جایگاه اجتماعی تو رو میدونسته، نه اینکه میدونسته تو یک موقعیت زیاد. تو میدونست که تو جایگاه اجتماعی پیدا میکنی، میدونیست که چون آدم نطاقی بوده. عایشه یکی از هم باهوش بوده خیلی و هم خیلی سخنور بوده، سخنور عجیبی بوده. به همین جهت این جنگ جمل رو آتش روشن کرده دیگه. سخنران عجیبی بوده. بیشتر خیلی از احادیثی که اهل سنت نقل می‌کنن همش از عایشه است. حالا چقدر دروغ گفته خدا میدونه. بله، به هر حال که از کسایی بوده که دروغ می‌بسته به پیغمبر. به هر حال این مسئله، این استدلال. خب آیا این استدلال می شود با این قرن بیوت فی بیوت کن؟ نه، خانم ها رو منع کرد از حضور در جامعه و قضاوت و ولایت. خب قطعا قضاوت و ولایت احتیاج به حضور در جامعه داره. اگر این آیه دلالت کند بر اینکه زن حق حضور در جامعه رو نداره، قطعا دلالت بر این میکند که زن حق قضاوت و ولایت نداره. ولی به نظر میرسه این آیه هم دلالتی بر این معنا ندارد و نمیتوان به این آیه هم استدلال کرد. چرا؟ اولا معنای قرن فی بیوتکن نه این نیستش که زنان پیغمبر، حالا خود زنان پیغمبر، غیر زنان هم نه، زنان پیغمبر باز خودشون خونه حبس کنن، این توش نیست. قرن فی بیوت کنه خیلی اینجوری ترجمه که اگه شما ترجمه های قرآن رو ببینید به نظر من غلط ترجمه کردن، شاید یکی دو ترجمه هست خوب ترجمه کردن. اون چه ترجمه این آیه می شود این است که وقار بودنتون در خانه رو حفظ کنید. یعنی زن سنگین و رنگین باشید، هرزه نباشید. چون معنای دومش هم ببینید عبارت چجوری میشه، و قرن فی بیوت کن نه ولا تبرج نه. تبرج یعنی خود رو در برج قرار دادن، از برج، برج هم که میگم برج، برج ایفل، یعنی برج جایی است که همه میبینن. یعنی شما وقار خودتون رو با حضور در خانه حفظ کنید، خودتون رو در برج، در مرعا و منظر مردم قرار ندید، خودنمایی نکنید. این معناش این نیست که خودتون در خونه، واجب است در خونه بمونید. کدوم زن پیغمبر تو خونه همیشه موده؟ هیچ یکی از زنان پیغمبر بخواه کار داشتن میرفتن خونه، نماز میومدن خونه، این برون بر میرفتن. اصلا اینجوری نبود که زنان پیغمبر تو خونه بمونن، حبس که نمیشد. اون وقت هیچ فقیه هم فتوا نداده که زن واجب است تو خونه بمونه. از این برم همینجور، هم در مورد زنان پیغمبر اینجوری نبوده که بله اگه بخواد از خانه بیرون بیاد، شوهر داشته باشه، باید با اجازه شوهرش از خونه بیاد. یا مثلا زن اگر مجرد باشه خودش حفظ کنه، عفافش حفظ کنه، هیچ اشکال نداره در خونه از خونه بیاد. هیچ کس استدلال نکرده به این آیه که زن واجب حبس بشه در خونه، یعنی یه در قفل کنن تو خونه بمونه، هیچ بیرون نیاد، درس نخونه، چه کار دیگه نکنه، خرید نره، نه اینجور نیستش. این آیه اصلا اگه دقت بشه، این میگم ترجمه های ناقصی هستش. در خانه بمانید یعنی وقار موندن در خانه رو حفظ کنید، یعنی موندن در خانه یک سنگینی میاره. اینکه زن وقت خودش هم معنا میکنه آیه، هم این طرفو میگه هم اون طرفو میگه. و قرن فی بیوتکن یعنی چی؟ یعنی لا تبرج نه تبرج الجاهلی. در واقع اون جمله دوم آیه لا تبرج نه تفسیر قرن فی بیوتکن نه، این دوتا رو باز با هم دیگه معنا کرد. قرن فی بیوتکن نه یعنی لا تبرج نه تبرج الجاهلی. مثل همین الان که این حجاب های که الان تو جمهوری اسلامی چیز هست، از همون تبرج جاهلیت الاولا هست که بدتر از بی حجابی های خارج هم هست. ما که یعنی غالبا کسانی که میرن در خارج از کشور میگن این بد حجابی که در اینا هست از بی حجابی های خارج از کشور خیلی بدتر هستش. واقعا هم همینجور هستش، یعنی اینقدر زینت و خوددمایی و این چیزا نمیکنن. تبرج الجاهلیت همین هستش که میگه قرن فی بیوت کنه یعنی چی؟ یعنی لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. خب همون دیگه لازمش اینه، همون شما عرض بنده رو میگید، لازمش اینه که کسی که بخواد تبرج جاهلی نکنه باز با وقار تو خونه باشه. تو خونه باشید یعنی نه، همین آیه هم دلالت نمی کنه. آیه کجاش دلالت میکنه؟ وقار دلالت میکنه که حبس بشن. میگه وقار وقر نفی بیوت کنه، اگر امر بود برای اینکه تو خونه بمونید ولا تخرج نه، اگه اینجوری بود آیه دلالت میکنه، ولی که این آیه دلالت نداره. عرض کردیم جمله دوم ولا تخرج بلا تبرج نه به نظر ما عطف تفسیریه. چرا؟ خود موندن در خانه، خود این که در خانه انسان بکنه یعنی سنگینی بکنید در خانه، یعنی سنگینی اینجوری، بعضی هم درست اینجوری معنا کردن، وقار یعنی سنگینی کنید در خانه، یعنی خودتون رو هر جایی نکنید. کسی که تو خونه میمانه در واقع هر جایی نیستش دیگه، هر جایی این ور اونور این داری، خودتون در برج قرار نه. دو جوره انسان، یه وقت میره سنگین میشه در یه جا، یه وقت میره در برج سبک میشه، میره در برج. توجه کردی؟ میخوام در برج که میره مثل که گوی تشبیه دیگه، در برج که میره مثل که خودش سبک کرده رفته بالا، در خانه که میمونه مثل که خودش سنگین کرده در خانه مونده. دو تا تشبیه زیبایی هستش که میگه و قرن فی بیوتکن نه ولا تبرج نه، اینجوری نکنید. به نظر ظاهر آیه اینه. خب
اگر
خب این که منافعت نداره که بیان مسئله سوال کنن، که مشکل نداره که. ما این که هم معنا میکنیم همینه دیگه، همین که معنای ما میکنیم همینیست که از حرف شما ازش استفاده میشه. وقار معناش نیست تو خونه بگیرید بشینید، وقار این است که خودتون رو خودنمایی نکنید، خودتون رو در معرض و منظر دیگران قرار ندید، ولی این که بخواد بگید تو خونه بشینید و هیچ کاری نکنید، این معنای وقار نیست. خدمتتون عرض کنم که خب حالا ممکنه کسی سوال کنه پس این مشکل عایشه پس چجوری شد؟ این عایشه چطور ام سلمه استدلال به این آیه کرد؟ از این آیه چطور استفاده کرد بر این که خانم عایشه بلند نشو بره بیرون؟ اگر میتونست حق داشت عایشه برای بیرون رفتن جنگ کردن، اگر اینجوری بود پس چرا استدلال به این آیه کرد؟ همسر پیغمبر از آیه اینو فهمیده بود دیگه، از قرنفی بیوت کن، نه تو خونه نشستن رو فهمیده بود. با این معنایی ما کردیم، ممکنه کسی بگه متفاوته اون معنایی که ام سلمه فهمیده بوده. خب بله، ظاهر آیه رو گرفتن که گفتن عایشه، گفتن عایشه چیز دیگه، عایشه میگن عایشه خطا هم کرده دیگه، ولی خب میگن توبه کرده، خب خوب شده. بله بله، خدمتتون عرض کنم که جواب این اشکال این است که مشکل عایشه چیز دیگه بوده. اصلا مشکل عایشه، حالا میخواسته خانم ام سلمه با قرنفی بیوت کنه با استفاده از او رو باز داره، و شاید استدلالش هم به نحوی قابل قبول باشه، ولیکن مشکل عایشه این نبوده که چرا از خانه بیرون آمده و کمک کرده به جنگ. مشکل عایشه این بوده که کمک کرده به جنگ علیه امام زمان خودش، به جنگ امام زمان خودش آمده، این مشکلشه. آتش جنگ جمر رو این زن افروخته، این مشکل عایشه این بوده. وگرنه از این ورم ما استدلال داریم، این نکته هم جالبه. ما میبینیم در جنگ امیرالمومنین علیه السلام، حتی در جنگ های پیغمبر، زن ها میومدن جنگ، اینجور نبود تو خونه بشینن، زن ها هم در جنگ شرکت میکردن، چیزی که هست میبینن پشت جبهه کمک میکردن. بله، حتی بعضیشون در جنگ شرکت میکردن. تو همون جنگ، یکی از جنگ ها هستش، میگه یکی از این خانم ها، الان اسمش یادم نیست، نصیبه جراحی که هست، نه یکی دیگه که حالا سودرم عرض میکنم، نه یکی کسی دیگه هستش که میگه این شاعر معروف عرب حسان هست، کی هستش، یکی از شاعر معروف عرب دید، بله که دید که این خلاصه این از این سوراخ تو اون سوراخ، از شاعرها معمولا آدمای ترسویی هم هستن، چون اینا که ذوق دارن معمولا خیلی شجاعت ندارن. بله، دید از این سوراخ میاد، از اون سوراخ در میاد، یه عمود خیمه رو کشید، دید دشمن داره حمله میکنه، چند تا از این دشمنا رو هم کشت. اینجوری نبود که. بله، صفیه بود، صفیه بود. بله، به هر حال اینجور نیستش که، اینجور نیست که قضیه که در زمان پیغمبر زنها تو جنگ شرکت نمی کردن. یا همین که اشاره کردن، سوده همدانیه در جنگ صفین همراه پیغمبر امیرالمومنین، اگه عایشه می اومد همراهی می کرد با پیغمبر، ما اینجوری بهش اشکال می کردیم؟ اگه می اومد دنبال چیز نمی رفت، دنبال طلحه و زبیر نمی اومد، عایشه می اومد سوار می شد، می اومد مردم رو ترغیب می کرد برای اینکه بیان کمک امیرالمومنین کنن، این بد بود؟ میگفتن قرنفی بیوت کن نه ولا تبرج، به این آیه استدلال میکردن. ما در جلسه، در این جریان شاید مکرر گفتن منبری یا برای دیگران، که خیلی قشنگ انسان واقعا منقلب میشه این داستان سوده، که وقتی که اومد پیش معاویه، تا چشمش معاویه بهش افتاد، از اون کسانی بود که شدیداً همونطور که در نقطه مقابل عایشه، عایشه تحریک میکرد برای جنگ با امیرالمومنین، نقطه مقابل سوده بود، تحریک میکرد مردم رو بر علیه معاویه که خیلی معاویه از این عصبانی بود، از این سوده خیلی عصبانی بود، تا چشمش افتاد گفت الست القائل یوم صفین شمر کفعل ابیک یبن اماره یوم التعان و ملتقى الاقرانی. شعراش هم حفظ کرد بود معاویه، از بس که سوخته بود شعرای این سوده رو یعنی تو دهنها افتاده بود و گفت تو همش گوینده همین شاعره بود دیگه، همین سوده همدانی شاعره بود. ون سر علی و الحسین و رهته وقصد لهند و ابنها به هوانی ان الامام اخو النبی محمد علم الهدى و منارت الایمانی. به ابن اماره خطاب میکرد با این شعرهای خیلی حماسی و چیز، میگفتش که برو کمک کن به علی و حسین و گروهشون و برو پدر این معاویه و پسر هند رو در بیاره، نابودشون کن. خاله معاویه داره همین شعرهای این رو داره میخونه براش. امام برادر پیغمبر هست، علم الهدا هست، پرچم هدایت، مشعل ایمان هست، برو جلوی مرگ اونها رو بگیر و سر امام ولای فقه الحتوف و سر امام لوائهی بعد قدمن بیغن و سار و سارمن و سنانی. حالا این جمله آخرش درست یادداشت نکردم. خلاصه با شمشیر و نیزه برو جلوی شهادت اینها رو بگیر، از اینها رو حفظ کن. گفت تو نیستی؟ گفت بله من هستم. چه زن شجاعی هم بوده. خیلی میگن حال زن با حیاس و اونجا میگفتش که نمیتونه حرف بزنه، این زن ها اینجوری هستن، خب حیا دارن ولی که در جای خودش حیا دارن. گفت بله من گفتم. ما مثلی من رقب عن الحق او اعتذر الیه. تو خیال کردی من حالا میام میگم عذر میخوام؟ نه من گفتم. من مثل من آدمی نیست که از حق رو گردان بده. گفت چرا اینجوری کردی؟ فما حملک علی ذلک. گفت حب علی و اتباع الحق، دوستی علی و پیروی از حق. دیگه حالا جدیانش مفصل میگه. خب من میخوام میگم عایشه اگر اینجوری بود این بهش اشکال وارد بود. میگفتن به هیچ وقت امیرالمومنین اومد گفت به عرض کنم سوده همدانی و قرنفی بویوت کنه برو شعر نگو، برو تو خونه بگی بشین. بنابراین مشکل عایشه این بود که با امام زمانش درگیر شده بود، نه اینکه مشکلش این بود که چرا جنگ آمده یا چرا تحریک میکنه. اگه تحریک میکرد برای حق، اگه جنگ میکرد برای حق، هیچ اشکالی نداشت. بنابراین این آیه هم دلالتی بر این نداره و دلالت هم نداره که زن حق نداره برای کارهایی که خوب هست از خانه بیرون بیاد، ولی خب حالا ممکنه شرایطی داشته باشه که شرط هم داره. بله یعنی خانه آمدنی که ضرر خلاصه داشته باشه، یعنی خانه موندنی که نفع داشته باشه، بیرون آمدنی که ضرر داشته باشه. مثل دین اسلام دین حکمت و عقل دیگه. یعنی نمیگه خونه رو بگی دختر تو خونه حبس کن که نره درس بخونه، نره چی کنه بی سواد بار بیاد چون میخواد چیکار کنه حفظ حجابش کنه. اینجوری نمیگه اسلام. از اون ورم نمیگه تبرج کنه آرایش کنه خودش بیاد در کنار مردا قرار بده، اونم نمیگه. اون حفظ حرمت و صیانت زن رو اسلام میخواد. خب تا اینجا استدلال به آیاتی که برای ممنوعیت زن از ولایت و قضاوت بود به پایان رسید. حالا وارد سنت میشیم. گفتیم که چند تا دلیل آوردن، هم استدلال کردن به کتاب، هم به سنت و هم به اجماع. حالا وارد بحث سنت میشه. برای اثبات و حرمت حکومت، امامت و قضاوت برای زن به بعضی از روایات استدلال شده که حالا ما روشن‌ترین دلیل ها رو برای شما عرض میکنیم و بحث میکنیم. روایاتی هستش که همش از طریق اهل سنت، طریق شیعه، البته از طریق شیعه هم به صورت مرسل نقل شده، ولی کن واقعش اینه که اونا سند شیعی نداره این روایت، سندها همه به اهل سنت میرسه. ولی در منابع معتبر اهل سنت آمده، مثل بخاری، مثل نسائی، مثل ترمذی، که اینها نقل میکنن از شخصی به نام ابی بکره. این آقای ابی بکره خدمتتون عرض کنم از کسانی بود که میخواست در جنگ جمل به طرفداری حالا عایشه وارد جنگ با امیرالمؤمنین بشه. میگه، خودش میگه، میگه من خداوند منو در روزهای جنگ جمل با حدیثی که از پیغمبر شنیده بودم نجاتم داد. یه حدیث از پیغمبر شنیده بودم که این حدیث باعث شد من آلوده به جنگ با علی نشم، و اون حدیث هم این بود: وقتی که من میخواستم به اصحاب جمل بپیوندم، یاد این حدیث افتادم که به پیغمبر گزارش دادن دختر کسرا بر مردم فارس، یعنی بر ایرانیای خودمون حکومت میکنه، یعنی در همون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون نفرین کرده بود پیغمبر اون خسرو پرویز رو دیگه، که همونطور که نامه منو دریدی کسی رو بسلط بشه که تو رو شکم تو رو بدرن، پسر شیرویه او مجری این دعا بود که پدر رو کشت. بعد که این کشت، دختری داشت به نام پوران دخت یا پوران، که 25 شاه از شاهان ساسانی ایران هست که در این کشور حکومت کرده. این آمد جای پدر گرفت، چون پسره بابا رو کشته بود، دیگه حکومت رو به اون ندادن، حکومت رو دادن به دخترش، به پوران دخت. مثل میراثیه دیگه، خانوادگیه دیگه، بله دیگه، میگم بابا رو کشتن دیگه. مثل خانوادگی، مثل الان حکومت عربستان چجوریه دیگه، اینجوری خدمتون. الان چیزی که از لابد اون موبدان و اون علمای اون وقت مثل که چی میکردن دیگه، بله چی میکردن. خلاصه این دختر کسرا شد حاکم. وقتی که پیغمبر خبر شاه شدن این پوران دختر رو شنید، حضرت این جمله رو فرمود، فرمود: لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. مردمی که ولی امرشون زن باشه، زن رو حاکم خودشون قرار بدن، هرگز رستگار نمیشن. این فلاح میدونید معنای لغویش چیه؟ رستگاری اصلا یعنی چیه؟ چون قرآن ها معمولا فلاح رو به رستگاری میبرن، خود رستگاری هم معناش معلوم نیست چیه، یعنی چی؟ از چی میرسه؟ بله؟ کشاورزی؟ نه نه، اگر شما مفردات راغب رو ملاحظه بکنید، اونجا قد افلح من زکاها، فلاح، الفلاح و الظفر و بالمطلوب، یعنی کامیابی. معنای لغوی فلاح کامیابی است، یعنی انسان به مقصد خودش برسد، یعنی رسیدن به مقصد. حالا مقصد، مقصد مادی باشه، مقصد، مقصد معنوی باشه، رسیدن به مقصود می شود فلاح. قد افلح من زکاها، یعنی به اون مقصود واقعی خودش رسید، به اون فلسفه آفرینش خودش رسید. اینجا ظاهرا مقصود همینه. اینها کامیاب نمی شود، اگه بخوایم دقیق معنا کنیم این روایت رو، کامیاب نمی شوند مردمی که کار خودشون رو، حکومت خودشون رو به دست یک زنی بسپرن. این سندش صحیح بخاری جلد 3 صفحه 9 کتاب مغازی، باب و کتاب نبی الی کسرا و قیصر. لن یفلحه دیگه، دیگه لن نصف که میده، گفتن بیل به کمرش نخورده. در یه و چند نقل داره. این نقل های این روایت رو براتون بخونیم، ادامه بحث فقه الحدیثیش بمونه برای فردا. یه نقل دیگه ای داره در سنن کبرا جلد 10 صفحه 118، سنن کبرا جلد 10 صفحه 118، این یه نقل دیگه است. لن یفلح قوم ملکو امرهم امرأة، اینم یه نقل دیگه است. اونجا ولو داره، اینجا ملکو داره. یه روایت دیگه هست در مسند ابن حنبل جلد 5 صفحه 43، لا یفلح قوم تملکهم امرأة، کامیاب نمیشوند مردمی که پادشاهشون زن باشه. باز نقل های دیگه هم داره. ابن اسیر، نهایه ابن اسیر جلد 4 صفحه 135، ما افلح قوم قیمهم امرأة، اینجا ماضی هست، کامیاب نشد مردمی که رئیسشون زن باشه. باز یه تعبیر دیگری داره در یه روایتی مسند ابن حنبل جلد 5 صفحه 38، لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأة، کامیاب نمیشد مردمی که مستند کنند کار خودشون رو، حکومت خودشون رو به یک زن. یه تعبیر دیگری باز داره، لا یقدس الله امتا قادتهم امرأة، این هم کنز الامال جلد 6 صفحه 40. اینجا لا یقدس داره، اونجا افلحه بود، تقدیس نمی کند خدا امتی را که، بله همه اینا یه معنا داره، رهبرشون امرأة باشه. در کتابش اینا همش منابع اهل سنت بود. در منابع روایی شیعه فقط تحف العقول که کتاب بی سندی هستش، سند نداره. در منابع شیعه یکی در تحف العقول اومد، در منابع روایی تنها اون چیزی که نقل شده از تحف العقول نقل شده که اونجا سیغش سیغه همون ابن حنبل هستش که گفته لا یفلح قومون اسند و الى امرهم امرهم الى امرأة. در تحف العقول هم، در تحف العقول اینجوری هست، در شیخ، در خلاف شیخ طوسی هم باز اینجوری هست، لا یفلح قومون ولیت هم امرأة، خلاف جلد 3 صفحه 311، تحف العقول صفحه 35. اینا همه تعبیرهاییست از یک معنا که خلاصه اون جامعه ای که رهبری اونها به دست امرأة باشه، زن باشه، اینها به مقصد نمیرسند، جامعه با سعادتی نخواهد بود. حالا ببینیم، بعضی آمدن گفتن این روایت حالا هم از نظر سندی باید بررسی بشه، هم از نظر دلالی. بعضی خواستن بگن این روایت دلالت بر این مقصود داره. انشاءالله بحثش در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.